روشن به خاموشیش، اما این شعله فزون‌تر شده در باد بماند، آباد بماند. سرشارترین رایه در یاد بمانم، آباد بمانم، آباد بمانم.
این بود اگر خسته اگر شاد بمانم،
هرچند بکوشم به خاموشیش، اما این شعله فزون‌تر شده در باد بماند، آباد بماند. ایران که مرا جان جهان است و چنان است، تا هست جهان خرم و آباد بماند، آباد بماند، آباد بماند. این ملک اگر خسته اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آباد بماند. هرچند بکوشم به خاموشیش، اما این شعله فزون‌تر شده در باد بماند، آباد بماند.
پشت پرده خبر.
رفتار مجلس خبره برو زدم وسط پشت من، خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، ممنونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیذارن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگر از پشت پرده خبر در این شبکه رادیویی. تصمیم دارم اولین قسمت برنامه رو براتون یه صدا بذارم از یکی از افراد داخل اپوزیسیون و برانداز به نام فخرآور، یک آدم واقعا به معنای کلمه بیعقل، اما صحبت‌های خیلی مهم و عجیب و جالبی مطرح میکنه، در نوع خودش شگفت‌انگیزه. قبل از اینکه چیزی بگم این تیکه رو باید بشنوید، چون این بار ماجرا تحلیل نیست، برداشت نیست، حدس نیست، خود طرف داره جلوی دوربین این حرفا رو توضیح میده، خودش رو داره میگه که کجای بازی تعریف میکرده، و این صحبت‌ها چیز نیست که من اضافه کرده باشم به داستان، هر چی هست صحبت خودشه. صحبت فخرآور رو بشنوید، من میام.
ما جاده صاف کن اسرائیل مزم، اگه ما نباشیم اسرائیل نمیتونه بیاد که.
خب همینجوری دیگه نگات. جمله چیه؟ میگه ما جاده صاف کن اسرائیل بودیم. یعنی طرف نمیگه ما منتقد جمهوری اسلامی بودیم. نمیگه ما فعال سیاسی بودیم. حتی نمیگه ما دنبال آزادی مردم بودیم. خیلی روشن داره میگه ما جاده صاف کن اسرائیل بودیم. جاده صاف کن اسرائیل، این جمله رو اگه یکی دیگه دربارش میگفت احتمالاً میگفتم مثلا داری تهمت میزنی، داری پرونده سازی میکنی، من کی همچین حرفی زدم، یا داری مثلا حرف حکومت رو تکرار میکنی، بیرون کشور منظورمه، این حرفا رو بهش میزنی، این چیزا رو جواب میداد. اینجا خود شخص داره با افتخار میگه. و سوال اصلی اینجا اینه، فخرآور بیرون ایران نشستی میگی میخوام مردم ایران رو آزاد کنم، تو این جمله کجای مردم ایران ایستادی؟ کنار مردمی؟ جلوی مردمی؟ برای صاف کردن راه یک قدرت خارجی کجای مردمی؟ خیلی عجیبه که میگی ما جاده صافون اسرائیل بودیم.
سال 2012 که رفتم اسرائیل تمام حرفا سر این بود که چجوری به ایران از کدوم جهت حمله بکنن، با چه موشکهایی، با چه هواپیماهایی کجا رو برن بزنن. سال 2012
این یکی خیلی شاهکاره، اصلا بی‌نظیره. میگه رفتم اسرائیل، بحث این بود که از کدوم جهت به ایران حمله کنن، با چه موشکهایی، با چه هواپیماهایی کجاها رو بزنن. یعنی داره میگه ما رفتیم اونجا، اونجا یه جلسه فرهنگی، نشست حقوق بشری و گفتگوی دانشگاهی راجع به این چیزا حرف نمی‌زدیم. خودش داره تصویر جلسه رو میسازه از فضایی که تو اون بحث زدن ایران بوده. حالا باز تاکید کنم، ما نمیدونیم این ادعا چقدر دقیقه. خب فخرآور دیگه میگه من رفتم اسرائیل، با من جلسه گذاشتن کجای ایرانو بزنم. نمیدونیم ما چقدر داره اغراق میکنه، چقدر لاف سیاسی میزنه، چون بعضیا تو خارج از کشور عادت دارن خودشونو خیلی مهمتر از چیزی که هستن نشون بدن. 10 نفر آدم جمع میشن گزارش میدن ما 10,000 نفر آدم بودیم. اما حتی اگر لاف هم زده باشه این فخرآور، باز مهمه، چون آدم با چی لاف میزنه؟ یکی با سابقه مبارزش، یکی با زندان رفتنش، یکی با محبوبیتش، بالاخره یه چیزی داره، حالا اغراق میکنه لاف میزنه. اینجا طرف داره با حضور در بحث حمله به ایران لاف میزنه. این خودش یک سند ذهنیتیه.
به سخنرانی من که رسید گفتم شما از اساس دارید اشتباه میکنید، شما اول باید زمینه رو در ایران فراهم بکنید.
رفته اونجا نصیحتشون کرده شما از اساس دارید اشتباه میکنید، اسرائیلی ها زمینه رو باید فراهم کنید. یعنی چی؟ یعنی از نگاه فخرآور مشکل این نبوده که حمله به ایران غلطه، نه، مشکل این نبوده که مردم آسیب میبینن، نه، اینم مشکل نبوده. مشکل این نبوده که جنگ کشور رو ویران میکنه، نه، اینم نبوده. مشکل این بوده که زمینش هنوز آماده نیست. عزیز، الان نباید حمله کنی. این خیلی فرق داره. یه نفر میگه که آقا حمله نکنید، چون مردم ایران قربانی میشن، دلش میسوزه، آقا حمله نکن. یه نفر دیگه میگه آقا فعلا حمله نکنید، اول باید جامعه رو آماده کرد. این دوتا زمین تا آسمون فرق دارن. یکی دغدغه مردمو داره، اون یکی دیگه دغدغه موفقیت پروژهش رو داره. فخرآور تو چقدر آدم پلیدی هستی؟ در عمر خودم ندیدم یک نفر اینطوری صادقانه بیاد اعتراف بکنه، بگه من آدم رذلی هستم. ادامه صحبت چی گوش بدید؟
این زمینه فراهم نیست. دستگاه تبلیغاتی رژیم شما رو به عنوان شیطان کوچک توی ذهن مردم جا انداخته.
بله، زمینه فراهم نیست. شما رو به عنوان شیطان تو ایران میشناسن. خب حالا سوال، فخرآور راه حل تو چیه؟ اینکه جلوی حمله گرفته بشه؟ اینکه مردم ایران از زیر فشار بیان بیرون؟ اینکه کشور وارد فاز خطرناکتری نشه؟ نه، راه حل تو این نیست. طبق ادامه ی حرف خودش، راه حلش چیز دیگه ایه. باید اونقدر فشار بیاد که ذهنیت مردم عوض بشه. یعنی مردم ایران اینجا آدم نیستند، جامعه نیستند، زندگی ندارن، سفره ندارن، آینده ندارن، تبدیل میشن به یک محیط عملیاتی که باید آماده بشن. این نگاه، نگاه خیلی خطرناکیه، چون وقتی مردم رو محیط عملیاتی ببینی دردشون هم برات تاکتیک میشه.
و خلاصه گفتم برید بذارید تحریم نفت کار خودش انجام بده. و حتی از تحریم نفت رو آوردیم وسط، هنوز فکر کنید 2012 فکر می‌کنم فوریه، آخر ژانویه اول فوریه 2012 بود، بعد تحریم نفت اومد و بعد اسرائیل بعد از اون با کمک
جادوسافون‌های
مثل ما
قطعش کن. اینجا دیگه تعارف کامل گذاش کنار و بذاره تحریم کار خودش انجام بده. یعنی فشار اقتصادی روی مردم از نگاه این مدل سیاست ورزی یک فاجعه انسانی نیست، یک ابزاریه برای آماده سازی. میگه مردم باید آماده کنیم، پدرشون در میاد زیر فشار اقتصادی، پس بیاد اب نداره، باید ذهنشون آماده بشه. مردم گرونی میبینن، فشار میبینن، زندگیشون سخت میشه، اما تو ذهن اینها باید نفت کار خودش انجام بده. ببینید چقدر این نگاه سرده، انگار داره درباره یه کارخونه صنعتی حرف میزنه، نه درباره زندگی چند ده میلیون انسان. بعد همین آدما میان جلوی دوربین با زبون فارسی میگن ما صدای مردمیم. خب کدوم مردم؟ تو میخوای کیو آزاد کنی فخرآور؟ اپوزیسیون بیجوری که دور هم دیگه جمع شدید، فقط داره چوب میکنه لای چرخ زندگی این مردم بیرون کشور، واسه خودتون فاند میگیرید، پول میگیرید از این دولت‌های خارجی. طرف کدوم مردمی؟ همون مردمی که قرار بود تحریم نفت روشون کار خودش انجام بده. بعد یه جای دیگه با افتخار میگی جاده صافکنای مثل ما. اینم البته باید با احتیاط شنی، چون تو در حدی نیستی که جاده صافکن باشی. بچه جون تو شلوار خودت نمیتونی بکشی بالا، حالا جاده صافکن اسرائیل شدی تو. بعد نمیگه ما فعال رسانه‌ای بودیم، نمیگه ما تحلیلگر بودیم، نمیگه ما منتقد سیاسی بودیم، میگه جاده صافکن‌های مثل ما. یعنی سطح خودش در حد یک جاده صافکن میدونه. خب وقتی خودت این واژه رو برای خودت به کار میبری، دیگه از دیگران ناراحت نشو که چرا بهت اعتماد ندارن. مردم هیچ موقع شما رو آدم حساب نمیکنه.
جاده صافکن های مثل ما تونست تعداد زیادی از مامورین موساد رو بیاره، قشنگ رفتن سراغ ایران که کار بکنن، رفتن که اپریشن هاشون رو اون تو داشته باشن، تیم هاشون رو بندازن، که الان داریم میبینیم اگر در عرصه توی ایران موساد CIA داخل ایران موفقیت چندانی نداره، ولی موساد عالی داره کار میکنه، اصلا از جنس خود مردم شدن و دارن قشنگ همه رو تارگت میکنن و میزنن.
ببینید کنتور که نمیندازه، همینجوری بیرون کشور اینا دروغ هم زیاد میگن، ما داریم کار میکنیم تو ایران، تیم داریم، این دروغا رو میگن برای اینکه رزومه بسازن برای خودشون، ببرن سر آمریکایی‌ها رو کلا بذارن، سر اروپایی‌ها رو کلا بذارن، سر اسرائیلی‌ها رو کلا بذارن. خیلی اینا قالتاغن، یعنی اینا از اون قالتاغایین که شما تو زندگیتون ندیدید. کسی که میره اون سر دنیا هم میگه من با حکومت دارم مبارزه میکنم، ادا در میارم، من تیم دارم تو ایران، با کمک ما مامورای موساد وارد ایران شدن. فخرآور تو اون سر دنیا تو دانشگاه داخل تگزاس کافه اون دانشگاه رو داری تیم می‌کشی، داری کافه تی میکشی، میای میگی که چی من موساد با من جلسه میذاره، من نیرو میبرم داخل ایران، فخرآور شیشه مصرف میکنی، چیزی میکشی، احتیاط داری، راستشو بگو، چی به سر اینا اومده؟ یه مش خلوچل تو اپوزیسیون. اما همین ادعا کافیه برای اینکه بفهمیم بعضی چطور میخوان خودشون تعریف کنن. طرف برای اینکه بگه مهم بوده میگه من در ورود و فعالیت ماموران خارجی نقش داشتم، یعنی بی‌شرف بودن خودش رو داره افتخار خودش میدونه. این دیگه اپوزیسیون نیست که، این میشه پیمانکاری، پیمانکاری برای دشمن ایران. اپوزیسیون یعنی کسی که از دل مردم یا کنار مردم قدرت رو نقد میکنه، اما کسی که افتخارش اینه که برای عملیات قدرت خارجی زمینه ساخته، دیگه داره تو زمینه یه دشمن جدید بازی میکنه. این دشمنه فخرآور. بعد خوشحالم هست، میگه CIA تو ایران موفقیت چندان نداره، ولی موساد داره عالی کار میکنه، انگار داره گزارش عمل کرد میده، انگار نشسته پشت میز کارشناسی داره نمره عملیاتی میده، این یکی ضعیف و یکی عالیه. آدم اینو میشنوه میمونه که اینا دقیقا برای کی دارن تحلیل میکنن این گزارشاتو؟ برای مردم ایران میگی مثلا CIA خوب کار نکرد، موساد عالی کار کرد؟ مردم، برای مردم میگی یا برای کارفرما خارجیت میگی؟ چون یک آدم دلسوز ایران وقتی درباره نفوذ سرویس‌های خارجی حرف میزنه باید نگران باشه، باید بگی که این برای کشور خطرناکه، باید بگه مردم ایران نباید گول بازی‌های سیاسی سرویس‌ها رو بخوری. اما اینجا لحن نگرانی نیست، داره تحسین میکنه.
موساد CIA داخل ایران موفقیت چندانی نداره، ولی موساد عالی داره کار میکنه، اصلا از جنس خود مردم شده و دارن قشنگ همه رو تارگت میکنن و میزنن.
ببینید با افتخار داره این مطالب رو میگه، یعنی کف خیابانهای ایران رو به میدان عملیات خودشون تبدیل کردن، طبق ادعاهایی که البته دارن، ولی خب اینا دیگه نمیتونن بگن ما طرف مردمیم. دلسوزی با جاده صاف کنی فرق داره. حتی اگر بخشی از این حرفها اغراق باشه، حتی اگر بخشش لاف سیاسی باشه، بازم مهمه، به خاطر اینکه نشون میده بعضی از این چهره ها با چه چیزی برای خودشون دارن اعتبار میسازن. ببین یکی با مردم اعتبار میسازه، یکی با مبارزه مدنی اعتبار میسازه، یکی با هزینه ای که داده اعتبار میسازه، اما اینجا طرف داره با تحریم نفت، زمینه سازی، ارتباط با اسرائیل و کمک به نفوذ خارجی برای خودش رزومه میسازه و توقع داره مردم ایران به این جریان اعتماد کنه. چرا مردم نمیان تو خیابون؟ مردم میترسن از شما، یه مش زنجیری هستین شما، عقل و کلتون نیست که خلوص. وقتی میگی ما جاده صاف کن اسرائیل بودیم، دیگه کسی نیاز نیست بیاد علیه تو تبلیغ کنه، خود تبلیغ خودتو ساختی، خود اجرا کردی، زیرش هم امضا کردی رفت. بعد تازه تو اگر واقعا دنبال آزادی هستی، ببین داریم سیاسی به قضیه نگاه میکنیم، تو میای میگی من طرفدار اسرائیلم دیگه، درسته؟ خب حکومت هم میاد اینو میبره، الان من اینو بریدم، گفتم آ ببین مردم ما میگفتیم کار اسرائیل ها، دیدید راست میگفتین، توجه میکنی؟ در همین حد بیعقلید. بر همینه که میگم باید فرق گذاشت بین نقد حکومت و خدمت به پروژه خارجی. نقد بالاخره مهمه، هر حکومتی نقد میشه، انتقاد میشه ازش، ولی پیمانکار خارجی ها بودن خیلی فرق میکنه، با اینکه ادای کنار مردم رو در آوردن. ایران تو ذهن شما وطن نیست، صحنه بازیه. اما شنوندگان عزیز، یه صحبتی جدیدن مطرح کردن آقای عیسی کلانتری. ایشون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کشور بوده، مشاور معاون اول رئیس جمهور بوده، خیلی سمت‌های مهمی رو داشته در این کشور. ایشون یه صحبتی کرده، گفته که اگه من مسئول بودم کار دیگه با ترامپ میکردم. من صحبت عیسی کلانتری رو براتون پخش میکنم، بعد برمیگردم.
من بودم با ترامپ میساختم، یه چیزی بهش میدادم مینداختم تو الگومش میرفت کنار. یه معامله 2 میلیارد دلاری میکردم میدادم ترامپ میخورد میرفت کنار، به ما 200 میلیارد دلار هم خسارت نمیخورد.
بله، 2 میلیارد دلار میدادم به ترامپ میرفت کنار و این همه دیگه خسارت هم نمیخوردیم. آقای کلانتری یه طور صحبت میکنه انگار مثلا ماها هر رزبر تشخیص نمیدیم، مثلا شعور خیلی پایینی داریم، متوجه نیستیم که میشه یه کار دیگه کرد. حالا من یه راهکار دیگه هم دارم آقای کلانتری، میتونستیم مثلا ما اول تسلیم بشیم، بگیم که چه کاری آقا، چی میخوای، نفت میخوای، بیا با هم شریک بشیم. مثلا این به نظر من بهتر از اون 2 میلیارد دلار بود، چون پول بیشتری تو کشور میومد. اینم یه روشیه، منم خیلی ایده جالبی داشتم. اما از ایده من بذار خارج شیم، بریم سراغمون ایده شما. آقای کلانتری، از کجا معلوم با 2 میلیارد دلار ماجرا تموم میشد؟ اگه مثلا 2 میلیارد دلار میدادیم بعد ترامپ میگفتش که نه این خوبه، برای شروع خوبه، اما ایران باید خسارت بیشتری بده، بالاخره ما این همه ناو آوردیم، این همه نیرو داریم تو منطقه، همش به خاطر ایرانه، باید بیشتر بده، بعد اون موقع چیکار میخواستی بکنی؟ آقای کلانتری میشین به من بگی؟ این نگاه که با پول ملت میشه هر بحرانی رو خرید، بیشتر شبیه باج دادن نیست تا مذاکره کردن. آخه یه چیزی هم خوبه یاد گرفتیم، ترامپ بابا تاجر، اهل مذاکره است، باید بشینید با این مذاکره کنید. آقا مذاکره چیه؟ طرف اومده کشته، آدم کشی فقط داره میکنه، مذاکره چی چیه؟ یه چی یاد گرفتیم هی میگیم ترامپ آدم مذاکره است، چی مذاکره است؟ یک مورد مذاکره موفق این آدم به من نشون بده تو زندگیش. ساختمون سازی و ملک املاک میگی مذاکره؟ کجا این مذاکره کرد؟ تونست جنگ اوکراین و روسیه رو تموم کنه؟ حرکت تو ونزوئلاش میگی مذاکره؟ آخه من نمیدونم مذاکره چیه. چینو تونست بنشونه سر جاش؟ چیکار کرد؟ چرا یه کاری کرده، رفته کوبا رو محاصره کرده، از گشنگی بمیرن تا تسلیم بشن. مذاکره، ترامپ اهل مذاکره است. آقای کلانتری شما مسئول این مملکت بودی، 2 میلیارد دلار بدیم به ترامپ بره کنار چیه؟ من اصلا نگران شدم سمتایی که شما داشتی، یعنی با همین تفکر داشتی اداره می‌کردی کشورو؟ خطرناکه واقعا. سیاست خارجی مگه اینطوریه یه چیزی بده ترامپ بره کنار؟ اینجوری سیاست خارجی رو می‌خوای اداره کنی؟
آقای کلانتری، یک چینی معاونه بوشه پدر و پسر بود، اعلام کرده بود که ایران و این منطقه خاورمیانه هارتلند زمینه، اگر آمریکا میخواد هژمون بمونه، قدرت برتر جهان بمونه، باید این منطقه رو در دست بگیره، ابرقدرتیش پا بر جا بمونه. گرفتن ایران مثل یک دومینو میمونه که وقتی ایران رو گرفتن به راحتی بعد میتونن عراق و منابع نفتی عراق رو بگیرن، بعد به راحتی میتونن یمن رو بگیرن، بعد به راحتی میتونن لبنان رو بگیرن. چرا اینقدر ساده لوحانه مسائل رو تبیین میکنی؟ آقای کلانتری، آمریکا با گرفتن ایران و گرفتن این منطقه تقریبا 40% منابع نفت و گاز دنیا رو میتونه تصاحب بکنه. در تقابلش با روسیه و چین کارش خیلی راحت تر خواهد بود. اصل مسئله اینه، علت حمله اینه. وگرنه بارها خود ترامپ اعلام کرد که 20 ساله ما داریم تمرین میکنیم برای حمله به ایران. جنگنده های ما و افراد نظامی ما 20 ساله دارن تمرین میکنن برای این مسئله.
آقای کلانتری، خدا آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. من امیدوارم که انتقاد ما رو جدی بگیرید، یه مقدار تجدید نظر بکنه تو افکارتون. مرسی از این که همراه ما بودید شنوندگان عزیز. برم ببینم یه 2 میلیارد دلار جور میکنم از این ورون ور بدم به ترامپ دست از سر ما برداره. تا یه برنامه دیگه، خداحافظ.
مامان، آره عزیزم، آب جیره بندی شده دخترم، تا 8 ساعت دیگه آب نداریم.
ولی من میخوام دستامو بشورم، میخوام غذا بخورم.
فعلا دختر قشنگم، با این دستمال دستاتو تمیز کن، وقتی آب اومد میشوریم.
اما من نمیخوام با دستمال تمیز کنم، میخوام با آب دستمو بشورم.
مریم جان چقدر آب بازی میکنی دخترم، شیر آبو ببر، یه دست شستن که این همه زمان نمیداره.
آب بازی رو دوست دارم مامان جان. خیلی خوبه.
ببین دخترم، اگه آبو هدر بدی، یه روزی که خودت مامان شدی دیگه آبی نیست، اون وقت آب جیره بندی میشه.
مامان جان جیره بندی یعنی چی؟
جیره بندی یعنی چند ساعت در روز آب قطع میشه تا به همه آب برسه. کاش اون موقع بیشتر گوش میدادم.
مامان یعنی اگه ما الان درست مصرف کنیم بعدن آب هست؟
اگه هممون مراقب باشیم. آره عزیزم، منابع آب محدودند، با مصرف صحیح آن از سرمایه آیندگان به درستی مراقبت کنید.
میگه ما سینه زدیم بی صدا باریدند، از هرچه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم. آقای عرفانپور بقیهش چیه؟ سلام علیکم.
زنده باشید. از آخر مجلس شهدا رسیده.
اینجا فقط یک زمین نیست، هویته.
پلن دوم هم داری؟
اگه تازه به جمع ما اضافه شدید باید بگم که ایران،
ما فقط یک پلن داریم.
فقط یک کلمه است، الف ی ر الف نون، ایران.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
بعضی این رازها صاحب نمیخوان، نگهبان میخوان.
ایران، ایران امام رضا،
ایران امام رضا.
روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی
به عشق ایران
در
رادیو سبا.
رادیو سبا
ایران.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم.
یادتان می آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زنده ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
دلتنگ
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی رهبر شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد، او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
صدای آرامش بخشی بود. دلم تنگ شد.
آمریکا و اسرائیل بدونن ایران تا مردان غیور داره، تا شیر زنانی مثل ما داره، نمیذارن این پرچم روی زمین بیفته. پاینده باد ایران.
از همین جا از تو همین خیابون بهشون قول میدم که تا آخرین قطره خونمون پای این کشورمون هستیم و نمیذاریم زحماتی که تو این 30 سال کشیدن پایمال بشه.
ولی احساس میکنم که کنار همدیگه چقدر قشنگ شد، چقدر اصلا هدفمند شد. الان میتونه یه تغییری واقعا ایجاد کنه با این حرف آقا. اینجوری بهش نگاه نکرده بودم تا حالا که وحدت و انسجام مثلا بتونه نقشه ها رو به هم بزنه.
که شهید شدن مثلا من دلم واقعا واسه صداش تنگ شده.
در تقویم امروز روز فناوری اطلاعات نامگذاری شده، مقوله‌ای که رهبر بسیار به آن علاقمند بودند و آن را پیگیری می‌کردند. ایشان معتقد بودند آنچه مهم است این است که توجه داشته باشیم که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده. در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده‌ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانسته در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن را وادار به عقب نشینی کند. بعد از این هم همین طور خواهد بود.
چند مطلب رو دوستان گفتند که به نظر من در خور توجه و مهم بود. این مسئله نگاه به علم بدون توجه به فایده علم برای کشور که در بیانات چند نفر از دوستان این تکرار شد، این کاملا حرف درستی است و مکرر این رو ما هم گفتیم. کار علمی، تلاش علمی امروز در کشور و در دانشگاه‌های و پژوهشگاه‌های ما تلاش زنده و موفق و مورد تحسین است. منتها همه باید توجه داشته باشند که علم مقدمه عمل است. علم نافع عبارت است از اون علمی که به کار کشور بیاید و مفید برای حل مشکلات کشور باشه. صرف این که ما در فرض کنید که پایگاه‌های ISI و امثال اون در دنیا مقالمون منتشر می‌شود یا حتی مرجع قرار می‌گیره، این یک تمجید علمی هست، اما این مطلوب نهایی نیست. کار علمی باید ناظر به نیازهای کشور باشه. این رو دوستان گفتن، من هم تأکید میکنم. مسئولین آموزش عالی حضور دارند و مدیران ارشد، انشالله به این نکته توجه کنند.
همین توجه او به دانش در دیدار با نخبگان بسیار نمود داشت. در سال 1401 در دیدار با مسئولان نظام بر اهمیت شرکت‌های دانش بنیان تأکید شد.
خوشبختانه ملت